به نام خالق یکتا، کتاب عمیق کودک کهکشانی، جلد سوم.
بخش پنجم، شایا سلیم. سفینه ما به سمت قسمت کوهستانی کیا در حرکت بود. در همین حال امی در حال صحبت با میکروفون بود. بعدن سفینه رو به سمت یک رشته کوه هدایت کرد. سرعتمون بسیار زیاد بود و داشتیم به کوه برخورد میکردیم. اما امی کاری نمیکرد. ما داد زدیم: داریم تصادف میکنیم امی، مواظب باش. کراتو گفت: بس کن، من نمیخوام تو جوونی بمیرم. امی گفت: نترسین، ما داخل کوه میشیم. تصادف اجتناب ناپذیر بود. چند ثانیه بعد با برخورد به صخره ها پودر میشدیم. همه ما چشمامونو بستیم اما چیزی رخ نداد و وقتی چشمامونو باز کردیم نمیتونستیم چیزی رو که میبینیم باور کنیم. امی گفت: ما به شهر شایا سلیم رسیدیم. وسیله ما حالا ایستاده بود در جایی بالای یک مسیر بزرگ پارک شده بود. روبروی ما انواع و اقسام وسیله نقلیه فضایی وجود داشت. در دوردست ساختمان‌هایی با طراحی مدرن مثل اونهایی که من در سیاره‌های پیشرفته‌تر دیده بودم در حال ساخت بود. چند سفینه کوچیک شفاف بالای شهر به آرامی در حال حرکت بودند. من نمی‌فهمیدم چه اتفاقی افتاده بود. شهری بسیار پیشرفته در کیا، جهانی رشد نیافته. چطور ممکنه همچین چیزی اینجا باشه؟ وینکا گفت: اینجا کیا نیست. کراتو هم گفت: معلومه که نیست. فکر کنم تصادف ما با کوه باعث شد ما بمیریم و به دنیای دیگه ای بیاییم. پیرمرد حتی وقتی امکان مرگ هم وجود داشت حس شوخ‌طبعیش رهاش نمی کرد. امی گفت: ما با چیزی تصادف نکردیم کراتو. ما از صخره‌ها رد شدیم و وارد این پایگاه شدیم. پایگاهی که در زیر کوه‌ها پنهانه. خیلی پایین. این یک پایگاه درون زمینی است یا در حقیقت درون گیاهی. ما از یکی از ورودی‌های مجاز اون وارد شدیم. اما با افزایش فرکانس سفینه تا بتونیم به راحتی از ماده جامد عبور کنیم. در حقیقت ما با افزایش فرکانس سفینه تونستیم کاری بکنیم تا از ماده جامد عبور کنیم. من داشتم فکر میکردم که اگر ما زیر زمین باشیم باید سقفی از سنگ بالای سر ما باشه. اما اینطور نبود. بالای سر ما آسمون زیبا و بهشتی به رنگ آبی میدرخشید. انگار که در محیطی سرباز هستیم و البته یک خورشید زیبا. امی گفت: این آسمان نیست جیم، این یه کلاهک مصنوعیه که آسمان بیرون رو از اینجا نمایش میده. هر هوایی بیرون از اینجا باشه رو نشون میده. اگر بیرون ابر باشه اینجا هم همون جوریه. در شب نیز همین گونه است. اما در اینجا ما مثل بیرون بیپناه نیستیم و توسط یک لایه ضخیم از سنگ محافظت میشیم. به نظرم خطرناک می اومد چون ممکن بود زمانی سنگ ها روی سر ما خراب بشن. وینکا گفت: محفوظیم. کراتو هم به نظر خیلی نگران می اومد اما امی مثل همیشه گفت: بازم ترسیدی؟ فکر میکنین ممکنه کوه رو سرمون خراب بشه؟ باید بدونین که مواد تشکیل دهنده این گنبد که بهشت بیرون رو برامون نمایش میده چندین کیلومتر طول داره و همینطور یک متر ضخامت. حالا راحت شدی؟ من گفتم: یک متر؟ حتما میشکنه. همه ما با شنیدن این حرف بیشتر ترسیدیم. اما امی داشت به ما میخندید: نگران نباشید. حتی یکی از بمب‌های اتمی مسخره شما هم نمیتونه خطی روی این ماده بندازه. تازه گنبد بیضی یکی از مقاومترین سازه‌ها در طبیعته. تا به حال تراش کرده این تخم مرغی رو از سر یا ته فشار بدین تا بشکنه؟ من گفتم: من کردم اما نتونستم. امی گفت امنیت ما در اینجا بسیار بیشتر از بیرونه. چرا امی؟ امی گفت چون از هر طوفانی در امانی. تغییرات دما در اینجا تأثیر نداره. اشعه های مضر خورشید به اینجا نفوذ نمی کنه. یا هر تشعشع دیگه ای. حتی شهاب سنگ و گردپاد هم خطری برامون نداره. به علاوه هیچ تری به وجود این پایگاه شک نخواهد کرد. وینکا که سکوت کرده بود سوال هر سه ما رو پرسید. اینجا چه شهری امی؟ چطور ممکنه چنین جایی با سفینه های فضایی در سیاره من وجود داشته باشه؟ امی گفت چنین پایگاه هایی در هر سیاره‌ای که انسان سکونت داشته باشه چه رشد یافته باشن یا رشد یافته نباشن وجود داره. من پرسیدم در زمین هم چنین چیزی وجود داره امی؟ امی گفت نه یکی جیم، چند تا؟ قبل از اینکه امی توضیح بیشتری بده چیزی وحشتناک پشت شیشه نمایان شد. در راهی که اونجا وجود داشت دو تری قول پیکر روبروی ما ایستاده بودند و ما رو تماشا می کردند. وینکا با دیدن این صحنه شروع به جیغ زدن کرد. وای تری ها! تری ها امی تری ها! کراتو هم از تعجب دستش رو تو سرش فرو برد. اما امی راهم بود. آروم آروم. و گفت بله اما اونا دوستن. من از اونها در رابطه با مشکلی که داریم کمک خواستم. اونها باید به کمک ما بیان. بیاین بریم بیرون و به اونها سلامی بکنیم. من گفتم من اینجا میمونم. با اینکه دوستانه به نظر میامدند و لبخند میزدند اصلا دلم نمیخواست به اون هیولاها نزدیک بشم و از طرف دیگه نمیتونستم تریهای ابتدایی رو درون این پایگاه فرازمینی و فرازمینی و مدرن که درون کیا پنهانه تصور کنم. امی از صندلیش بلند شد و گفت اینها در واقع تری نیستن بلکه به تمدن پیشرفته ای تعلق دارن. اونها بدنشون رو تغییر دادن تا بتونن وارد کیا بشن و کارهای مهمی انجام بدن. این حرف همه ما رو آسوده خاطر کرد. بعد امی همه ما از جمله خودش رو وارد حمام کرد و گفت این اتاق همه میکروب های بدن و لباس و همچنین درون ما رو که ممکنه برای محیط این پایگاه مضر باشه از بین خواهد برد و این هم دلیل دیگه ای که زندگی در اینجا امن‌تر از بیرونه. تصور نمی کنین چه مقدار موجود میکروسکوپی اطراف هر چیز رو در اون بیرون فرا گرفته. ما آماده بودیم تا بیرون بریم و با اون دوستان خشن دیدار کنیم. صحنه بسیار زیبا بود. امی روبروی اون قولها مشاهده می شد. اونها نیز از دیدن او خیلی خوشحال بودن. اونها احساسات خیلی خاصی را نسبت به امی نشون دادن. او ما رو معرفی کرد. اما اونها دستاشون رو دراز نکردن. اونها دست راستشون رو بالای شانه رو به ما گرفتن و بعد روی قلبشون گذاشتن. خیلی عجیب بود. بیشتر به دلیل ظاهر و لبخندشون که انرژی و خرد رو از خودش ساطع می کرد. در حالی که با موها و دندانهای بزرگ چهرهی ترسناک داشتن. به نظرم می اومد که تریهای واقعی اونها رو شناسایی خواهند کرد. امی گفت تو می تونی ببینی جیم. اما تریهای واقعی حساسیت تو رو ندارن. اونها خرد و خوبی رو در نگاه انسانها تشخیص نمی دن. اونها فقط ظاهر ما رو میبینن. پس دوستان ما در خطر نیستند. یکی از اون تریها گفت به این آسونی ها هم نیست امی. خودت میدونی که تریها از حمله خشم ناگهانی و غیر قابل کنترل رنج میبرن و چون اونها مقداری پارانوید هستند گاهی بعضی درجه داران مزنونی رو برای اعدام کردن دستگیر میکنن. امی گفت کار آسونی نیست، مخصوصا وقتی در پیپی کار میکنی و بدتر در قسمت جستجو برای حیات فراسیاره‌ای مثل لوله ماره. اما این کار برای شما خیلی زیباست و چالش جذابی محسوب میشه. امی با خنده ادامه داد دوستان ما مشاور دولت در زمینه ی تحقیقات فراسیاره‌ای هستن. اونها متعلق به سازمان مخوف پیپی هستند. البته طرفدار ما و طرف ما هستن. تری دیگه با خنده گفت در واقع ما نفوذی هستیم، ما جاسوسیم. من احساس احترام بسیار زیادی نسبت به اونها داشتم. متوجه شدم که خدمت من و وینکا یعنی نوشتن کتاب در مقابل کار اونها بسیار سهل و بچگانه بوده. اونها در قلب خطر و خشونت خدمت می کردن. در پلیس سیاسی کاری پر از ریسک و تله که با ارتعاشات بسیار پایین ذهنی و احساسی احاطه شده. امی که افکارمو خونده بود گفت: اما بچه ها شما هم خدمت خودتون رو دست کم نگیرین. شما هم مثل اونها در جوار فرشته ها و افراد مقدس نیستین. کتابای شما باعث ایجاد جهانی روشنتر و برادرانه با تمرکز بر اهداف روحانی شده. جهانی بدون تقسیم بندی، درست خلاف چیزی که ستمگر دوست داره.
برای او خوب نیست که این ایده ها گسترده بشن. من و وینکا وحشت کردیم. من گفتم: میخوای بگی که من و وینکا در لیست سیاه دراکولا هستیم؟ امی و تریها با شنیدن سوال من خندیدن و گفتن: هر کسی که بخواد کاری برای بشریت انجام بده، کاری که باعث بالا رفتن شادی در جهان بشه، در لیست سیاه ستمگره. اگر خدمت خطری نداشته باشه، خدمتگزار فراوون خواهد شد. اما متاسفانه اینطور نیست. امی درست میگفت. انسانهای زیادی نیستن که حاضر باشن برخلاف جریان موجود دنیا حرکت کنن. حتی اگه جریان اونها رو به پرتگاه ببره. اما نگران نباشی. ستمگر فقط نیرویی در جهانهای پایینه. و در جهانهای پایین فقط تاریکی وجود نداره. نور هم وجود داره، عشقم هست و شما هم اکنون میدونین که اصلی ترین نیروی عالم چیه. درسته بچه ها؟ بله، بله امی. امی ادامه داد: برای همین شما همیشه در امان هستیم. و از طرف دیگه شما برای ستمگر فقط پشه های مزاحمی هستین. اون مشغول امور خیلی بزرگتریه، مثل گستراندن مواد مخدر، جنگ، رقابت، فساد دولت مردان، فریب توده های مردم ساده و و و. در عوض این دوستان ما در قلب خطرن، اما ترسی ندارن، چون از شماها بهتر میدونن که در امنیت کاملن. کراتو به اونها گفت: شما قهرمانین بچه ها. به علاوه ما همکاریم، چون من هم جاسوس ارتش مالوبو در جنگ موندانیا بودم. بیاین این آشنایی رو جنگش بگیریم. یکی از اون تریها گفت: یک سواما در جنگ؟ کراتو گفت: الان سواما هستم، قبلا تری بودم. من خیلی بلند و تنومندتر از شما بودم. به من لقب وحشت موندانیا داده بودن. ها 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 ها. همچنین این برای شما هم افتخاره که اولین تری که به سواما تبدیل شد و ملاقات میکنین. بیان اینو جشن بگیریم. وینکا پرسید: کراتو، آیا تو در جنگ موندانیا بودی؟ کراتو گفت: بله پرنسس، به من اسطوره مورها میگفتن. اونهایی که با من بودن زندگی خوبی داشتن، اما اونهایی که با من نبودن، جهنم پر از اوناست. ها 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 ها. پس تو خیلی پیرستی کراتو. جنگ موندانیا برای دوران ما قبل تاریخه. من فکر نمی کردم کسی از اون زمان زنده باشه. اما من فقط یک بچه بودم. اینا رو کراتو گفت. اونها به من بچه خطرناک می گفتن. ها هو 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 هو. امی بیتاب بود و گفت: کراتو، دروغ گفتم بسه. پدر پدر بزرگ تو در زمان اون جنگ خیلی جوان بود. ما وقت نداریم. گرو و کروکا در درد سرن. اگر سریع عمل نکنیم اوضاع پیچیده میشه. ناگهان یک وسیله نقلیه شفاف پرواز کنان به سمت ما اومد و جلوی ما متوقف شد. هیچ کس اونو نمیروند، اما به نظرم از تکنولوژی پیشرفتهی بهره میبرد. درهاش باز شدند، انگار ما رو به داخلش دعوت میکنه. کراتو به دنبال راننده میگشت و گفت: قایم نشو، میدونم اونجایی. امی گفت: بس کن کراتو، زود باش سوار شو، ما به جای مناسبی برای صحبت با دوستانمون میریم.
کراتو با امیدواری گفت: با یک نوشیدنی خوب؟ قطعا. یکی از اون تریها با خنده گفت: کراتو، الکل در شایستلین وجود ندارد. کراتو گفت: نیست. پس اینجا جای خیلی کسل کننده ای تو کیاس. چطور برای دلتون جشن میگیری؟ اون تری گفت: ما همیشه خوشحالیم، اما بعضی اوقات نیروی درونی ما رو آزمون میکنه تا روح خودمون رو کامل کنیم. در اون موقع ما از تکنیک هایمان برای قوی کردن روح استفاده میکنیم. تمرین تنفس، مدیتیشن و ارتباط با وجودی که درون همه ما زندگی میکنه. وسیله نقلیه به آرامی بلند شد و حرکت کرد. کراتو لذت برده بود. بله، مشخصه که با وجود این موها دوستان ما تری نیستن. اون وسیله شفاف شروع به حرکت در ارتفاع کم و سرعت کم به سمت مرکز اون شهر زیرزمینی کرد. شهری درون سیاره کیا، اما بسیار پیشرفته تر. اونجا مکانی ساکت بود، شبیه اوفیر، اما در مقیاس کوچکتر. و مثل همه جهانهای پیشرفته، ماشین‌ها در آن روی هوا حرکت می‌کردند. در اونجا تعداد زیادی موجود شبیه انسان وجود داشت، با گوش‌های تیز مثل سواماها، اما نه با پوست صورتی. رنگ اونها بیشتر زیتونی بود. موها و چشم‌های تیره‌تر و قدی بلندتر از تدی‌ها. بدن اونها مو نداشت. یکی از دوستان ما گفت: ما اصالتاً از این نژاد هستیم که در اینجا می‌بینی. تعداد کمی از نژادهای دیگه هم در اینجا زندگی می‌کنند که ارتباط بسیار صمیمی بین ما برقراره. این موضوع باعث شد بفهمم که تقسیم بندی، جدایی، تعصب، مرزبندی، عدم اعتماد، ترس و خشونت از شاخصه های سطوح پایین رشد یافتگیه. عمی متوجه شد و گفت: همینطوره جیم. هرقدر آگاهی ما رشد پیدا میکنه، ما میفهمیم که بهتر تفاوت های بیرونی رو رها کنیم و به توانایی درون بینی خودمون اضافه کنیم. چیزی که ما رو با هم یکی میکنه، با این روش ما هنر باز کردن قلب رو آرام آرام یاد میده و ما میآموزیم تا چجوری قلبمون رو آرام آرام باز کنیم. من به تری غول‌پیکری که کنار من نشسته بود نگاه کردم. بوی خاصی داشت، مثل بوی گاوی که تو باغ وحش دیده بودم. اما تلاش کردم ورای این توده عضلانی، دندانها و موها که باعث ترس من میشن اونو تماشا کنم. تلاش کردم جور دیگه اونو ببینم، انگار به یک دوست خوب نگاه میکنم. برای چند ثانیه موفق شدم. بعد احساس کردم که اون بوی ناخوشایند از بین رفت. اون بو دیگه ناخوشایند نبود. منو یاد سگ کوچکی که مدتها داشتم میانداخت. اون متوجه شد، به سمت من برگشت و محبتشو با نگاه و لبخندی زیبا به من تزریق کرد. بعد با مهر زانوهایم رو لمس کرد. من متوجه شدم که عشق همه تفاوت‌ها و مرزهای ظاهری که ما رو از هم دور کرده رو از بین می‌بره. امی گفت: چون همه موجودات مخلوق و ساخته خدای عشق انجیم. ما همه از یک منشأیم و به سمت یک سرنوشت حرکت می‌کنیم. یکی از اون دوستان گفت: حتی تری‌ها. کراتو هم از فرصت استفاده کرد و گفت: بله، اما خدا تریها رو روزی خلق کرد که بیش از حد شراب خورده بود و وقتی هوشیار شد سواماها رو خلق کرد. ها 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 ها. انگار امی از این جوک خوشش نیومد. انگار در اینجا فعالیت زیادی نیست. تری کنار من گفت: بیشترین کار ساخت این شهر در زیرزمین انجام میگیره. اینجا در واقع شهر نیست. بهتر از اون، ایستگاه کار یا یک پایگاهه. هر کسی در اینجا زندگی میکنه در یک بخش تخصص داره. هدف این پایگاه چیه؟ داشتیم روی یک ساختمان بزرگ فرود میمدیم. انجمن کیهانی. انجمن کیهانی در اینجا مشغول نظارت بر پیشرفت اجتماعی این سیاره است. یکی از تمدنها که اونها رو مشاهده کردین به همراه گروهی دیگر از متخصصان از سیارات دور و نزدیک دیگه در اینجا مسئولند. البته سیاراتی که نیروی گرانش مشابه اتمسفری حاوی اکسیژن و دارای گونه ای از انسان که ساختار بدنی آنها از کربن و آب باشه. من گفتم: مگه همه تمدن ها یکی نیستن امی؟ و اون گفت: البته که نجیم، گونه های هوشمندی هستن که مثل ماهی ها در زیر آب زندگی می کنن.
و بدنهایی مثل ما دارن امی؟
امی گفت نه، بدن ما برای زندگی بیرون آب طراحی شده. ما پا داریم و آب ما پا داریم و آب شش و دم نداریم. همچنین فیزیک بدنی ما مناسب زندگی در زیر آب نیست، چون بسیار نفوذناپذیره، برعکس ماهی ها.
یعنی اونها موجودات هوشمند با بدنهای عجیبن؟
خب تو هم برای اونها عجیب هستی
نیستی؟ امی اما تو قبلا گفته بودی که هیبت انسان کیهانیه، سر، تنه و غیره.
امی با به یاد آوردن اون موضوع به خنده افتاد و گفت
اون بار اولی بود که همدیگه رو می دیدیم که تو هم با افکار هیولایی که ممکنه به زمین حمله کنن درگیر بودی. یادت میاد؟ منم نخواستم تو رو بترسونم. با توجه به نگاه نجات پرستانه تو نسبت به هر چیزی که شبیه تو نیست، من فقط در مورد مدل انسانهایی که با تو صحبت میکردم که شبیه خودتون باشن، مثل وینکا و کراتو، مثل من، مثل اوفیر و جهانهایی که انسانهایی مثل اینجا داره. اما فارغ از اینها چیزهای خیلی زیادی در کهکشان وجود داره. حیات حتی در سخت‌ترین شرایط هم به وجود میاد. بدنهایی سازگار با محیط در هر جایی شکل خواهند گرفت. در کیهان همه چیز وجود داره، اما برای ما دانستن آنهایی که به ما نزدیکتر هستند کافی است. ما وسیله رو ترک کردیم و وارد آسانسور شدیم. یکی از تری‌ها دستوری داد و در بسته شد. بعد از ایستادن وارد یک راهرو شدیم. از اونجا وارد اتاقی شدیم که یک میز بیزی در اون بود. 10 تا صندلی پشت میز قرار داشت. سطح میز سنگ صورتی بود و جلوی هر صندلی ورقه‌های مستطیلی قرار داشت. به نظرم شبیه مانیتور ویدئو یا کامپیوتر می اومد. در پشت ما یه پنجره قرار داشت که از اون صخره ها و اقیانوسی که در اون کشتی ماهیگیری بودن دیده می شود. و در انتها هم شهری ساحلی وجود داشت. مثل مناظری بود که در زمین می دیدم. اما ما روی زمین نبودیم. و علاوه که ما زیر کوه بودیم و دریا هم از اینجا خیلی دور بود. در سفر قبلی هم چنین پنجره‌ای در اتاق فرمانده که در حال کمک رساندن به مردم زمین بود وجود داشت. البته تصویری که در اون بود سیاره خود فرمانده رو نشان میداد. شبیه تلویزیون بود، اما اونقدر واقعی بود که من نمیتونستم اونو از یک پنجره واقعی تشخیص بدم. اینجا داشتم میدیدم که قایقی به سمت ما در حرکت بود. وقتی نزدیکتر شدن متوجه شدم در اون سوآماهایی در حال ماهیگیری‌اند. کراتو پرسید چطور میشه که از پنجره زیر کوه دریا رو دید؟ وینکا به اون توضیح داد و اون تعجب کرد. یکی از تری‌ها گفت بیاین بنشینیم. امی گفت عمو و خاله این دختر در بازداشتن، زیرا که اونها در حال بازجویی در رابطه با دیده شدن یک یوفو و دزدیده شدن اونن و اون دکتر که دوست خانوادگی اونهاست نیز مورد سوال قرار خواهد گرفت. البته که او چیزی به یاد نمیاره. او حتی نمیدونه گورو کیه. بگذارید نگاهی به اوضاع بیاندازیم. دکمه ای رو فشار داد و همه مانیتورها روشن شدن. چند علامت نمایان شد که من تونستم اونها رو تشخیص بدم. نوشته هایی به زبان انجمن کیهانی بودن. من فکر کردم الان منوی با هزاران انتخاب ظاهر میشه، اما در عوض اون تری داشت به صورت کلامی به آن دستوراتی میداد. در تصویر ساختمانی بزرگ نمایان شد. اطراف اونو باغچه هایی پر کرده بودن. دیوار ضخیم داشت و به وسیله نگهبان‌های محافظت می‌شد. اونا گفتن اینجا مرکز پیپیه. بعد تصویر وارد ساختمان شد. مثل بازی‌های کامپیوتری تصویر به سمتی می‌رفت که آنتری با انگشت آن را هدایت می‌کرد.
ما تمام پیپی رو مثل یک تور چرخیدیم و هر چیزی که در سری‌ترین ارگان سیاره وینکا اتفاق می‌افتاد و از نظر گذروندیم. در نهایت روی صفحه یک تری نمایان شد که از بقیه اونا چاختر بود. موهاش تیره و شونه نشده بود. چرب و کثیف با رنگ سبز. حس کردم اون باید بویی مثل شیطان بده. امی با خنده گفت تو خیلی شهودی هستی جیم. یکی از اون تریها گفت این تونکه مدیر ما. بذاریم ببینم در ساعت گذشته چه اتفاقی افتاده. من فهمیدم که انجمن میتونه از آدم‌ها جاسوسی کنه. وقتی تری داشت تصویر رو عقب جلو میکرد، امی برامون توضیح داد که ما نمیتونیم تصمیمات گرفته شده در حوزه‌هایی که با تکامل درکی ارتباط داره رو از دست بدیم. اما به نظر من این جاسوسی حریم خصوصی حساب میشه. این میتونه حریم خصوصی افراد مورد تجاوز قرار بده. عمی که متوجه شده بود چی در فکر من میگذره برام توضیح داد یادت باشه که ما پایگاه‌های پرجمعیتی در اون سیاره‌ها داریم و اگر غفلت کنیم ممکنه با خطر مواجه بشیم. همچنین من به تو گفته بودم که ما اجازه نمیدیم که یک تمدن وحشی دانشی به دست بیاره که باعث خرابی در کیهان بشه. یادت میاد جیم؟ یکی از اون تریها لبخند زد و امی گفت اگر این پایگاه‌ها وجود نداشتن تمدن شما هم وجود نداشت. من فکر کردم منظور اون اینه که اگر ما توسط اونها هدایت نمی شدیم تا حالا سیاره خودمون رو نابود کرده بودیم. اما عمیقی که افکار منو می خوند گفت به غیر از اونجیم، حضور ما در جهانهای رشد نیافته دلیل بسیار متعالی دیگری هم داره که تو حتی تصورش هم نمی کنی. من خیلی کنجکاو شدم. عمیق گفت الان وقت این توضیحات رو نداریم. بعدن همه اینا رو خواهی فهمید. صبر داشته باش جیم. اون تری که با مانیتور کار میکرد توضیح داد تونک هنوز تصمیمی در مورد زندانی ها نگرفته. اون از دفتر ارتش و ریاست جمهوری سوال کرده و حالا منتظر دستوره. تصویر از داخل ساختمون به جایی رسید که دو مرد در حال محافظت از یک درب بودن. بازداشتی های ما اینجان. حالا بیاین به آنها نگاهی بیاندازیم. ما از در و دیوار آهنی گذشتیم. ادامه دادیم تا به راهروی رسیدیم که چند درب تون وجود داشت. ما وارد تک تک اونها شدیم. بیشترشون خالی بودن، اما تو برخی از اونها افراد دستگیر شده به چشم می‌خوردن. در یکی از اونها دکتر روانشناس کتک خورده، تنها و ناراحت نشسته بود. ما وارد درب انتهای سالن شدیم. در اونجا گرو و کلورکا حضور داشتن. وینکا نفس راحتی کشید. ظاهراً حالشون خوب بود. روی صندلی نشسته بودن. در چهره اونها نگرانی مشاهده می شد. کس دیگه ای تو اتاق نبود. یکی از تریها گفت قطعاً مسئولین بلند پایه تر این پرونده رو در گروه 21 قرار می دن. به همین دلیل اونا میان و این ستا رو به ساختمون زرهی می برن. از اونجا به آسونی نمی تونن خارج بشن. نه بدون اینکه شخصا اونجا بریم و با دسته بزرگی از تریهای مسلح روبرو بشیم. بهترین کار اینه که همین حالا اونها رو بالا ببریم. من گفتم الان اونها رو بالا ببریم؟ گفت تلپورت. تلول ارز یا دور نوردی. کار سختی نیست پسر جون. وینکا با خوشحالی گفت عالیه. امی گفت خب پس انجامش بده. اما ابتدا ما باید از طریق میکروفون به اونها اطلاع بدیم. اون تری گفت ما نمیتونیم. اونجا پر از دوربینه. امی گفت درسته، ما نمیتونیم چیزی رو توضیح بدیم. چون هر چیزی که بگیم ضبط میشه. تری موضوع رو برای ما باز کرد. گفت خاله و عموی این دختر نباید وقتی اینجا هستن ما رو ببینن. به همین خاطر ما پنهان خواهیم شد. این قانون امنیتی تخطی ناپذیره. در مورد اونهایی که در کار رشد سیاره نقشی ندارند، نباید اطلاعاتی از افراد سری داشته باشند. کراتو سریعا نتیجه گرفت، پس منم تو این کار سعیم هستم. ها 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 ها. قطعا کراتو، وگرنه ما تو رو اینجا نمی آوردیم. تو در مورد کاری که در آینده برای خدمت به عشق خواهی کرد چیزی نمی دونی. اما به زودی اونو خواهی فهمید. او با چهره بامزه به ما نگاه کرد. کراتو رو گفتم و ابروهاشو برای ما بالا انداخت. انگار که میگه به من احترام بذارین. من فکر کردم باید اشتباهی شده باشه. کراتو؟ یه روستایی پیر، مشروب خور، پرخور، گوشت خور، تقریبا دروغگو، در خدمت خدا؟ مگه میشه؟ امی افکارمو خونده بود و گفت چه کسی میتونه راجع به دیگران قضاوت کنه جیم؟ که چه چیزی واقعا در درون دیگران میگذره؟ چه کسی زمان تکامل دیگرانو میدونه؟ من احساس خجالت کردم و چیزی نگفتم. تری ادامه داد افراد خارج از برنامه کیهانی نباید درباره این پایگاه چیزی بدونن. فعلا نه. پس هیچ کدوم از شماها نباید بدون اجازه در مورد شایا سلیم با اونها یا با شخص دیگه‌ای صحبت کنی. قول میدین؟ کراتو گفت با لقب نابودگری که در جنگ داشتم ها 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 قول میدم نگران نباشین. من و وینکا هم قول دادیم. خب اول باید اونا رو به خواب ببریم و بعد حرکت بدیم. بیاین به محل تلپورت بریم. ما به سمت راهروی رفتیم و به اتاقی پر از تجهیزات علمی رسیدیم. هر دو دکمه رو فشار دادند و چیزی گفتند. خاله و عموی وینکا در تصویر نمایان شدند. آماده برای فاز بی حسی. اونها بلافاصله به خواب سنگین فرو رفتند. آماده برای انتقال. آن دو به سرعت در جلوی ما شکل مادی به خودشون گرفتند. همراه با صندلی هاشون و البته مثل بچه ها خواب بودن. وینکا خواست اونها رو بغل کنه اما امی جلوی اونو گرفت و گفت منتظر باشی دوستان ما کارشون رو تموم کنن. مرد پرمو اونها رو روی یک تخت چرخدار خوابوند و صندلی ها رو به مکان اولیه برگردوند. درست پشت در اتاق دقیقا قبل از اینکه تری ها به اونجا بریزن و ببینن که اتاق خالیه. تری هایی که تو اتاق ریخته بودن گفتن صندلی ها هنوز داغه. این فراکیایی های لعنتی اونها رو منتقل کردن. اون عوضی ها خیلی باهوشن. برام عجیب بود. امی، اون تری ها دقیقا میدونن که شما میتونین مردم رو تلپورت کنی. بله جیم. این اولین باری نیست که ما این کار رو انجام میدیم و از این روش استفاده میکنیم. وینکا گیج شده بود و گفت پس چطور دولت مردان ما وجود شما رو نادیده میگیرن؟ امی گفت البته که نمیگیرن وینکا. تو دیدی زمانی که دیده شدن یوفو اتفاق افتاد اونها بلافاصله خودشون رو برای تحقیق رسوندن. وینکا گفت من فکر کردم اونا فقط جستجو میکنن و مدرکی ندارن. امی گفت پس چرا مقامات رسمی میگن ما چیزی درباره این موضوع نمیدونیم؟ حتی به اونایی که به آدم فضایی ها باور دارن میخندن. چرا این موضوع رو پنهان میکنن؟ چون اونها همه یه چیزی رو که از ما میدونن رو پنهان میکنن و خب این کار رو هم انجام میدن و برای اینه که تحقیقات رو به صورت پنهانی و خصوصی انجام میدن و با تبلیغات دروغ سعی در گیج کردن و ترساندن مردم دارن. واقعا امی؟ متاسفانه بله. من حتی شک نکرده بودم که دولت مردان ما تا این حد در مورد شما میدونن. تو میتونستی به این نتیجه برسی؟ چون هر فرد نسبتاً عادی هم میدونه که مسئولین چقدر در مورد این موضوع متعصبن و اگر اتفاق در آن سر دنیا هم بیفته اونها خودشونو سریع‌تر از همه به اونجا میرسونن و با کمک ارتش و پلیس اونجا رو محاصره کرده و به وسیله ابزارهاشون از اونجا نمونه برداری میکنن، در حالی که این موضوع رو برای همیشه مثل یک راز نگه میدارن. عدم تمایل مسئولین برای افشای این رازها رو همه میدونن. اگه مسئولین در مورد این مسائل اطلاعات کافی نداشتند، اینقدر خودشونو دچار دردسر نمی کردند. و اگر هم باور داشتند که این موضوعات واقعا افسانه هستند، باز همینقدر پول صرف جستجوهای بیشتر و پنهون کردن آنچه که می دونن نمی کردند. هر کسی که به یاد گرفتن و فکر کردن علاقه داشته باشه، خودش می تونه به چنین نتیجه برسه. امی، چرا اونها پنهون کاری می کنن؟ امی گفت سوال خوبیه ولی جواب تو بعدن میدم. الان باید روی مشکل اصلی که جلوی چشممون نشستن تمرکز کنیم. کلورکا و گورو. یکی از تریها گفت به طور خلاصه بگم اون دکتر دوست گورو هیچ چیزی به یاد نمیاره. تنها چیزی که به خاطر خواهد آورد یورش های نیروهای پی پی به درون دفترش و کتک خوردن او از اونهاست. پیپی در مورد سفینه‌ای که روبروی پنجره دفترش ظاهر شد از او خواهد پرسید و او هم چیزی به خاطر نخواهد آورد. در مورد گورو و کلورکا هم از او سوال خواهند کرد و باز هم او هیچ ایده‌ای راجع به اونها نخواهد داشت. و در آخر بعد از کمی فشار وقتی بفهمن که او چیزی نمیدونه اونو رها میکنن. البته اونها احتمالاً به اینکه ما حافظه اونو پاک کرده باشیم شک خواهند کرد، چون ما این کارو در گذشته هم انجام دادیم. امی گفت اونها میدونن که ما اگر بخوایم میتونیم حافظه رو به صورت موضعی پاک کنیم، به طوری که بهترین هیپنوتیزورها هم نتونن از پس اون بر بیان، مثل کاری که من با دکتر کردم. در مورد این دو نفر هم وقتی اونها بیدار شدند خواهیم فهمید که پی پی چه چیزهایی از اونها رو میدونه و بعد ما تصمیم میگیریم که چه کاری انجام بدیم. یکی از سری‌ها توضیح داد: من تایید می‌کنم. اونها نباید راجع به چیزهایی که الان اومدن، راجع به جایی که الان اومدن چیزی بدونن. کسی که در برنامه ما شرکت نداره نباید راجع به این پایگاه چیزی بدونه. من گفتم: پس ما نمیتونیم راجع به اون در کتابمون بنویسیم. همی گفت: اون موضوع متفاوته جیم، چون کتابهای شما قراره به عنوان داستان تلقی بشن. اما به هر حال ما در آخر کار به شما خواهیم گفت چه چیزهایی رو تو کتاباتون میتونین بنویسین یا چه چیزهایی رو ننویسین. اون تری ادامه داد: هیچ کس نباید به حضور ما در انجمن شک کنه، چون اگر اونها بفهمند به تری‌های دیگه که در دولت‌های دیگه هم کار می‌کنند شک خواهند کرد و این اتفاق یک فاجعه خواهد بود. تری دیگه گفت: حالا همه به قسمتی دیگه میریم و اونجا اونها رو بیدار می‌کنیم. ما از اونجا بیرون رفتیم و وارد اتاق کوچک و راحتی شدیم. در آنجا مجله و روزنامه به همراه آب میوه و کوکی وجود داشت که کراتو با دیدن آنها هیجان زده شد. کراتو گفت: مطمئنین هیچ نوشیدنی جالبی اینجا پیدا نمیشه؟ اونا گفتن: چرا هست، آب میوه، دم کردنی های سالم و آب خالص. کراتو، تو هر کدومی که بخوای میتونی بخوری. پوف. تری ها اون زوج رو روی کاناپه نشوندن و یکی از اونها گفت: اونها نباید جیم و امی رو ببینن، ممکنه وحشت کنن، هیچ وقت موجوداتی از جهان دیگه ندیدن. و همینطور کراتو. فقط وینکا شخصیه که با آنها خواهد بود، ما از مانیتور نگاه میکنیم. تری دیگه گفت: اونها باید فکر کنن که در جایی روی زمین هستن، به همین خاطر ما روی پنجره ها تصاویر رو نمایش میدیم. اون تری به سمت مستطیلی روی دیوار اشاره کرد، اونو با کنترلی روشن کرد و تصاویر زیبا از حومه شهر با پرنده ها و پروانه ها در اون نقش بست. من حتی میتونستم بوی طبیعت رو حس کنم، اما میدونستم که این فقط تصور منه. این بو واقعیه جیم، دوربین های ما تصاویر را به همراه رایحه ها ثبت میکنن. چقدر عالیه امی. یکی از اونها شروع به دادن دستوراتی به همزاد من کرد: وقتی بیدار شدند آرامش خودتو حفظ کن، به اونها مترجم ها رو بده و کمکشون کن اونها رو گوششون بذارن. ما جواب هر سوالی که آنها از تو بپرسند را خواهیم داد و همه چیز با مسئولیت ما خواهد بود. متوجهی وینکا؟ وینکا گفت: بله. و وقتی اونها بیدار شدند، امی و جیم و کراتو هم وارد میشن و بعد امی مکالمه رو هدایت خواهد کرد. شماها هم از دستورات او پیروی میکنید و از نقشه خارج نمیشین. جایی برای اشتباه نیست. هیچ بی‌دقتی نباید اتفاق بیفته، چون ممکنه اوضاع رو پیچیده در کنه. متوجه شدین بچه ها؟ ما گفتیم بله. دنبال ما بیاین. ما رفتیم و وینکا رو در اتاق با اونها تنها گذاشتیم. دوباره به اتاق قبلی وارد شدیم و از روی تصویر اونها رو تماشا کردیم. تری گفت: حالا اونها رو بیدار میکنیم. آماده باش وینکا. او با اسپیکرهای نامرئی به صداها گوش میداد و ما صدای اونو از مانیتور میشنیدیم. گرو و کلورکا چشماشون رو باز کردن. اونها از تغییر محیطشون بسیار متعجب شدن، اما با دیدن وینکا احساسات اونها بر تعجبشون غلبه کرد. مدت طولانی همدیگر رو در آغوش کشیدن. من کمی ناراحت شدم، چون اگر این عشق بین اونها کمتر بود، وینکا راحت تر میتونست با من به زمین بیاد. وینکا به اونها کمک کرد که هدفون ها رو تو گوش خودشون بذارن و به اونها گفتیم: به شما کمک میکنه که زبانهای دیگر رو بفهمیم. ما کجاییم وینکا؟ چطور همه چیز عوض شد و تو ظاهر شدی؟ کلورکا با دیدن پنجره گفت: ما در حومه شهر هستیم گورو. وینکا گفت: من نمیتونم به سوال شما پاسخ بدم، اما دوستانم میتونن. اونها در اتاق دیگه ای هستن و از طریق مانیتور به ما نگاه میکنن. یکی از تریها در میکروفون گفت: خب عصر بخیر گورو و گلورکا. گورو گفت: اوه، بازم فضولی. اون تری گفت: لازمه که شما امی رو بشناسین. او از جهانی دیگر است، برای همین ظاهر او برای شما آشنا نیست. او با جیم که او هم از دنیای دیگر است وارد اتاق خواهند شد و به همراه کراتو دوست سوامای دختر شما. نمی ترسید که درسته؟ کلورکا گفت: نه نمی ترسیم. گورو گفت ها، انگار که اصلا براش مهم نیست. باشه، پس آماده باشین. چه ترسی؟ نه ترسی، اونا دوستای خیلی خوب منن خاله. به ما اجازه ورود دادن. یکی از اونها نیز با ما اومد. او در رو باز کرد و اول امی وارد شد. امی با خنده گفت بذارین من خودم رو معرفی کنم. من همان امی معروف هستم. گورو با نگاهی مشکوک ولی دوستانه به او نگاه کرد. کلوریکا شک شد. خیلی ترسید. دوستمون مرا لمس کرد و من فهمیدم نوبت منه که خودم رو معرفی کنم. در حال ورود گفتم من جیم هستم و از زمین اومدم. بعد کراتو اومد و من هم کراتو هستم. الان سواما، ولی قبلا تری بودم. من اولین تریم که به سواما تبدیل شد. گورو با خشونت به اون نگاه کرد و گفت اولین خائن به نجات ما، درسته؟ به همراه دشمنان کیا؟ کراتو عصبانی شد و مشت خودش رو به سمت اون گره کرد. اما امی دخالت کرد و گفت آروم باشین، آروم باشین. چند دقیقه پیش شما در زندان پیپی بودین. اونا میخواستن شما رو در مورد این مسئله مورد بازجویی قرار بدن. ولی ما با تکنولوژی پیشرفته خودمون شما رو به اینجا آوردیم و حالا جای شما امنه. به نظر گورو متوجه موضوع نشده بود و گفت من چیزی برام پنهان کردن نداشتم. نمیفهمم چرا نگذاشتین همونجا بمونیم. اونا از ما بازجویی میکردن و ما رو به خونه میبردن، ولی حالا ما در نگاه قانون فراری محسوب میشیم. هر بار بیشتر از این موضوع بدم میاد. همی گفت ما فقط میخواییم بدونیم که شما به بازپرس‌های پیپی چی گفتین. گورو گفت هیچ، اونها ما رو با دهان بسته به ماشین بردن، سرمون رو پوشوندن. وقتی تونستیم ببینیم خودمون رو روی مبلی در یک اتاق دیدیم و حالا اینجاییم. این تمام ماجراست. امی هیجان زده بود و گفت اونا اسمتون رو نپرسیدن؟ اثر انگوش یا عکس برداری چطور؟ نه. عالیه، انگار اصلا نمیدونن شما چه کسانی هستین. گورو گفت اما دوست من اون دکتر تا حالا به اونا گفته. امی گفت نگران نباشی، حافظه اون توسط ما به صورت موضعی پاک شده و حالا تو رو به یاد نمیاره گورو. اون هیچ وقت به یاد نمیاره که از او برای وینکا کمک خواستی که خیال پردازی هاشو رها کنه. گورو درونن احساس خشونت میکرد، اما چهره دوستانه امی آرامش رو بهش القا میکرد و به او اجازه داد همه چیز رو با آرامش بیشتری مشاهده کنه. شاید به این دلیل حس کرد که باید توضیح بده و گفت خب من کاری رو کردم که فکر میکردم برای وینکا بهترینه. چطور میتونستم به دختری که تحت سرپرستی منه اجازه بدم در میان موجودات دنیاهای دیگه قدم بزنه؟ چطور باید از قصد درونی شما آگاه میشدم؟ او با سوءظن به ما نگاه میکرد. و آیا کتاب های اونو نخوندی گورو؟ نیت درونی ما تو اونها مشخص بود. گورو گفت بله، دیشب خوندمشون. ولی من بچه شیرخوار نیستم. شما میتونستین از دختر من استفاده کنین و اطلاعات غلط رو از طریق کتاباش پخش کنین که به انسانهای کیا القا کنین که شما خوب و بیخطرین، ولی در واقع به تمدن شیطانی تعلق دارین، درسته؟ با وجود همه این افکار من گورو رو درک کردم، چون اولین بار که امیر رو دیدم همین حس رو در مورد اون داشتم. این یک پارانویای خالصه. اگر چنین تمدنی وجود داشت دیگر نیازی نبود اینقدر خودتو به زحمت بندازی. اگه بخوایم به توهمات، ظلم و ستم و دروغ اجازه حکومت کردن بر افکارمونو بدیم، فکر نکرده ای که همسر تو هم ممکنه در حال وانمود کردنش باشه و منتظر بیدقتی توی تو رو بکشه؟ تو میتونی به همچین چیزی فکر کنی که ممکنه همسرت در حال وانمود کردن باشه و منتظر بیدقتی تو رو بکشه؟ و والدین او که وانمود میکردن انسانای خوبیان در واقع خبیث‌ترین باشن؟ در مورد دوستات چطور گورو؟ اونا انسانای خبیثی نبودن؟ بقیه آدما که میخوای بشناسیشون چطور؟ گورو گفت البته که نه، من خانوادمو میشناسم، ولی چه کسی تو رو میشناسه؟ من گفتم من میشناسم و میدونم که اونا خوبن. تری با سوءظن به من نگاه کرد و گفت تو خودت یکی از اونایی، حتما تو یکی درجه دار مهم تو این توطئه‌ای. نسبت به جهان من تو اصلا خودی نیستی، تو در حال اغوای وینکا هستی. چه کسی میدونه پشت این چهره کودکانه چه هیولایی پنهان شده؟ آن گوروی وحشتناک مرا نابود کرد. گونه هم قرمز شده بود. نمیدونستم چی بگم. احساس بغض کردم اما خودم رو نگه داشتم. وینکا با ناراحتی گفت اما گورو. برای راحت کردن من به کنار من اومد. امی هم همین کارو کرد. بله جیمی، آسان نیست که مأموری در میان مردم روش نیافته باشی که قلب‌های اونقدر بسته دارن. راحت نیست که با سوء زنها کنار بیای. بی‌اعتمادی‌ها، ترس‌ها، اما من رازی رو به تو میگم که بهتر بتونی با این موقعیت‌ها روبرو بشی. او به من نزدیک شد و به آرامی گفت: تو باید به اونها مثل کودکان نگاه کنی. از اونها متنفر نباش. تو هم مثل اونها بودی و حالا رشد کردی. اما نگذار که اونها بفهمن راجع به اونها این فکر رو میکنی، چون باعث خشمشون میشی. احساس کردم که اون درست میگه. سعی کردم به گورو اینگونه نگاه کنم، به اون چشمانی که به نظر از اونها آتش میبارید. اما پشت این ظاهر خشن به نظرم چیزی به جز ترس نبود. ترس بی اساس باعث شده بود که او همه چیزو سیاه ببینه، باعث پرخاشگریش بشه و لذت زندگی رو از دست بده. رنجش من تبدیل به همدردی شد، به ترحم و درک. گورو از جاش بلند شد و به کلورکا هم اجبار کرد که همین کارو بکنه. دست کلورکا رو و وینکا رو گرفت و گفت: خب ما به خونه میریم، و به سمت درب رفت. تلاش کرد اونو باز کنه. وقتی فهمید نمیتونه این کارو انجام بده، داد زد: من میخوام همین الان به خونه برم. من فکر کردم این گوریل الان همه رو میکشه. سعی کردم جایی برای پنهان شدن پیدا کنم، ولی نبود. هیچ جایی برای پنهان شدن پیدا نمیشد. در اون لحظه من صدای بلند و محکمی رو از اسپیکر شنیدم: آرام باش آقای گورو، هیچ کس به تو یا خانواده تو آسیب نخواهد زد. اگر به خشونت دست بزنی، ما مجبور خواهیم شد با تکنولوژی خودمون جلوی تو رو بگیریم و این برات خوشایند نخواهد بود. پس به صندلیت برگرد، بنشین و آرام باش، چون ما باید در مورد چند موضوع با هم صحبت کنیم. با شنیدن این صدا گورو متوجه شد که فقط بچه ها رو به روی اون نیستن و به جاش بازگشت. خب من اینجا. بعد امی با بی‌پروایی همراه با لبخند کنار گورو نشست. گورو جا خورد و خودش رو کنار کشید. امی گفت: من فکر میکنم تو روش بازپرسی در پیپی رو از یاد بردی. گورو گفت: من احمق نیستم. همه میدونن که اونها با خرابکارها و جنایتکارها خیلی بد برخورد میکنن. اما من چیزی برای پنهان کردن نداشتم. من یک شرفند قابل احترامم که برای سالهای زیادی در داروخونه کار میکنم. زندگی من شفافه، پس اونها با من برخورد بدی نخواهند داشت. امی به سقف نگاه کرد و گفت: پسرا، میتونیم بازجویی دوست گورو رو ببینیم؟ بله، منتظر باشین. چند لحظه بعد بر روی یک صفحه مستطیلی روی دیوار ما شروع به دیدن بازجویی که از اون دکتر بازجویی میکرد قرار گرفتیم، که به یک میز آهنی بسته شده بود، خیس و کاملا برهنه. تصویر بسیار ناخوشایندی بود. وینکا و گلورکا به طرف دیگه ای نگاه کردند. گورو با چشمانی خیره و رنگی پریده خواست که تصویر رو خاموش کنیم. تصویر خاموش شد. امی گفت: دوست تو هم فرد قابل احترام بود، با مدرک دانشگاهی، اما جلوی پیپی هیچ کدام از اینها به حساب نمیان، مخصوصا وقتی که اون در مورد یک تمدن پیشرفته در کیهان چیزی فهمیده باشه. گورو گفت: خب این سخته، ولی برای محافظت از خودمونه. امی رو به من کرد و گفت: تو میخواستی بدونی چرا مسئولین چیزهایی رو که میدونن پنهان میکنن؟ حالا در جواب گورو اینو میفهمی. تو در اشتباهی گورو. اونها در مورد نیت اصلی ما کاملا مطلع هستند، که فقط آموزشی و سازنده است. اما اونها دچار پارانویا هستند، شکاکن، باور ندارن که چیزی به این زیبایی به واقعیت تبدیل بشه. برای اونها هیچ چیز در کیهان نمیتونه از خودشون بهتر باشه، مثل تو که فکر میکنی همه اینها یک حقه از طرف ما باشه. و از طرف دیگه، همونطور که اونها از تکنولوژی ما اطلاع دارن، نمیخوان کشورهای دیگه این اطلاعات رو داشته باشن و با اون به سمت پیشرفت‌های علمی قدم بردارن. برای همین اونها چیزهایی رو که میدونن رو با هیچ کس سهیم نمیشن و میگن که همه اینها خیالاته، اما پنهانی تا پله آخر رو مورد جستجو قرار میدن. ما تازه متوجه حقیقت بزرگتر میشدیم. امی ادامه داد: گورو، دوست تو زمان بسیار بد و سختی رو در اونجا خواهد داشت و معلوم نیست که به خانه بازگرده یا نه. اگرم برگرده با چه شرایطی؟ چون این مهمترین موضوع در میان دولت مردان قوی ترین کشور کیاست و پیپی در این کشور در ارتباط مستقیم با آنها کار میکنه. سرویس اطلاعاتی این کشور از پیپی هم اطلاعات بسیار بیشتری داره. پسرا، تصاویر آشیانه زیرزمینی که در زیر صحرا وجود داره رو نشان بدهید. در تصویر ما به سمت ورودی هایی پر از نگهبان مسلح حرکت میکردیم. از درب زخیمی گذشتیم، بعد درب دیگه. از چند ورودی گذشتیم و در آخر وارد اتاقی شدیم که مثل موزه وحشت بود. قفسه های شیشه‌ای حاوی مایه که بدن چند گونه موجودات انسان نما در اون بودن. بعضی منجمد، بعضی معمولی. بقایای سفینه ها، کتابچه ها، با زبان های مختلف، لباس های فضایی و تعداد زیادی دستگاه های عجیب. بعدن تصویر خاموش شد. گورو داشت از توهم خارج می شد. حالا او شکی در واقعیت این حرفا نداشت. امی ادامه داد: ما کامل نیستیم. بعضی اوقات سفینه های ما سقوط می کنند. گاهی تصادفات منجر به مرگ داریم. گاهی افرادی رو که در سوانه زنده موندن دستگیر می شن و مورد بازجویی قرار می گیرن. این طور بود که در گذشته مسئولین کیا در مورد ما و مقاصد ما مطلع شدن. ولی اونها نمی تونن این شگفتی رو باور کنن. گورو گیج شده بود. امی ادامه داد: بذار راجع به موقعیت تو صحبت کنیم گورو. اگه اونها راجع به هویت تو اطلاع داشته باشن، برات سخت خواهد بود که به زندگی عادی برگردی. متوجهی؟ گورو گفت: اما من کاری نکردم. امی گفت: شاید، ولی اونها اینو نمیدونن. اونها فقط میدونن که تو میتونی راهی به سمت ما براشون باز کنی. پس اگر تو رو بگیرن، تا نفس آخر به تو فشار میارن. همینطور در مورد کلورکا و وینکا، و با اونها هر کاری میکنن که تو رو به حرف بیارن. یا برعکس. گورو سرش رو پایین انداخت. لحظه ای فکر کرد و بعد با اعتراض گفت: زندگیم به باد رفت و همش به خاطر توه. امی گفت: اشتباه میکنی گورو، مقصر خود تو هستی. من به تو اخطار دادم که در مورد این موضوع با کسی صحبت نکن، اما به تو به من گوش نکردی و به دوست دروغ گفتی که اینها همه خیالات وینکاست، در حالی که تو واقعیت رو میدونستی و همچنین خواستی به احساسات و روان وینکا تجاوز کنی و اونو مغزشویی کنی. تو ما رو مجبور کردی که برای محافظت از اون وارد عمل بشیم و همه چیزو به هم ریختی. پیپی وارد شد و الانم که اینجایی. کراتو گفت: بومرنگ. همون بومرنگه. با وجود حرفای امی، گورو احساس گناه نمی کرد و گفت: تو نباید در زندگی دختر خوندم دخالت می کردی. امی گفت: آرام باش گورو. دوباره به نقطه اول باز می‌گردیم. اگر کتاب‌های وینکا را با دقت خونده بودی، نمی‌تونستی انکار کنی که وینکا به دلیل اینکه این کتاب‌ها را بنویسه به این دنیا اومده. این تو هستی که نباید بر سر راه اون مانع ایجاد کنی. وینکا به سمت من اومد و ما همدیگر رو در آغوش کشیدیم و همه چیز رو فراموش کردیم. هر وقت همدیگر رو در آغوش می‌کشیدیم، بقیه دنیا رو فراموش می‌کردیم. با دیدن این صحنه، کلورکا بسیار احساساتی شد و اشک در چشماش جمع شد. اون کوچیکه، ولی به نظر پسر خوبی میاد. دستاشو روی لبهای من کشید. گورو سرشو پایین آورد و با کمی بغض گفت: من فقط میخواستم از اون محافظت کنم. شما باید منو آروم آروم آماده دریافت این همه حقیقت جدید میکردین. موقعیتو منو درک میکردین. موقعیت منو درک میکردین. این صحبتها منو احساساتی کرد. وینکا به سمت گورو دوید و روی سر او دست کشید. امی گفت: این دقیقا همون چیزی بود که من میخواستم اتفاق بیفته. اما وینکا خیلی بیفکر کرد و معادلات رو به هم ریخت. همه چیز در این داستان خیلی پیچیده شد. اما ناامید نشو گورو. دوستان مأمور ما خواهند فهمید که در پیپی چه چیزهایی راجع به شما میدونن. اگر شانس داشته باشیم، اونها هیچ چیز نمیدونن و زندگی برات مثل سابق خواهد بود. گورو به نظر امیدوار شد. برقی در چشماش دیدیم. یعنی آیا ممکنه؟ چطور میشه بدونیم؟ امی گفت: اونها به دنبال اثر انگشت در مطب روانشناس، در ماشینی که شما رو به اینجا آوردن و جایی که شما رو نگه داشته بودن خواهند گشت. و قانون این کشور در مورد اثر انگشت چیه؟ اونها فقط از مجرمین گرفته میشه یا از همه؟ نه، اینجا زمانی که برای هر شخص مدرک صادر میکنن اثر انگشت میگیرن و چون این کار اجباری، از همه شهروندان چنین سابقه ای دارن. موشای کسیف، شیاطین. اما ماموران ما تقریبا همه نشانه ها رو پاک کردن گورو. ما گفتیم عالیه، همه ما برای گورو خوشحال شدیم. قطعا پیپی هیچ راهی برای شناختن او نخواهد داشت. ما خوشحال بودیم و همدیگر رو بغل کردیم، اما گورو خوشحال نبود. اما آرامتر شده بود. او وینکا و کلورکا رو در آغوش کشید و فقط برای لحظه ای لبخند زد، ولی دوباره به چهره سابقش برگشت.